را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه‌های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بیخوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می‌شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند، از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه‌های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت‌های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سوالی است که اگر هر شهروندی بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود براید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عصبی روانی، در ارتباط با مسائل خاصی روحی و عصبی که در حین ابتلا و مصاب شدن به بیماری کرونا و بعد از او برای بیماران کرونایی پیش می آید، توضیح ها و صحبت های بسیار خوبی را ارائه کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مسائل روحی و روانی و عصبی در حوادث به خاطر کرونا از دست دادن عزیزان و نزدیکان و اعضای فامیل است و شرایط هم قسمی است که وقتی یک نفر به خاطر کرونا فوت میکنه، مراسم و نزدیک شدن و عزاداری کردن و مجلس ختم و اینها محدودیت داره. بستگان و نزدیکان درجه یک فامیل ممکن است که حتی اونمو جنازه میت خود نبینن و این باعث یک سوگ، یک ماتم و یک غم و اندوه میشه. در ارتباط با آثار و پیامدهای اینمی سوگ و ماتم برای ما توضیح بتین.
به بحث سوگ اگه بخوایم اشاره بکنیم، سوگ یک واکنش هیجانی طبیعی هستش که باید مراحل خودش رو به طور نرمال طی بکنه. اون چی که الان داره اتفاق میفته در حال حاضر تو جامعه ما، وحشت افراطی که از در واقع جسد اون عزیزی که از دست رفته وجود داره، باعث میشه که حتی فرزندانش هم بهش نزدیک نشن یا اصلا نرن. حتی گاهی اوقات ما میبینیم حتی از بیمارستان هم نمیرن جسد رو تحویل بگیرن. شاید لازم باشه دستگاه‌هایی که تو کار هستن، دستگاهی که داره در واقع انتقال پیکر هستن و دفن خاک سپر هستن.
بله.
ببینید فرآیند سوگ، خیلی از مراجعین الان ما مثلا میگن مادرم فوت شد، تو بیمارستان بود، من اصلا ندیدمش و حالا سالهای سال با این فرآیند سوگ حل نشده درگیر خواهد بود.
بله.
اگر بشه امکانات فراهم بشه که ببینن جسد رو، ببینید آدم زنده تنفس میکنه، سرفه میکنه، ویروس رو اشاعه میده، ولی اگه جسدی پشت شیشه باشه و اون مراحل در واقع فاصله رعایت بشه، هیچ خطری برای کسی نداره. ولی قرار نیستش که دیگه همه فامیلا بیان و جمع بشه، ولی اون نفرات اصلی که دور و برش هستن، پسرش، دخترش یا خانواده نزدیکش هستن، اگر این تمهیدات فراهم بشود، باور که یکی از 5 مرحله اصلی سوگواری هست، حالا اشاره به این خواهم کرد، و اون فرایند در واقع حل شدن سوگ اتفاق میفته. پس اینو حتما توصیه میکنیم که انجام بشه، منتها با رعایت موازینی که حالا وزارت بهداشت تعیین میکنن. پس یه بحثی که برای کسایی که عزیزشون از دست دادن انجام فرایند سوگواری هست، حالا لازم نیست همه تجمع بکنن توی مسجد، نزدیکان با یه فاصله نزدیک بشینن و صحبت بکنن در مورد متوفا،
بله،
حرفاشون رو بزنن، خاطراتشون رو بگن، تخلیه بکنن خودشون رو، در عین اینکه مراقب خودشون هم بایستی باشن. یعنی البته این مراقبت باز حالا همکارای دیگه تو این برنامه ها خدمت
بله
شنونده بیشتر توضیح خواهند داد که این مراقبت حتما اینطوری نیستش که برن آزمایش بدن دائم، چون تقریبا اصلا نیازی نیست به آزمایش مگر اینکه کسی علامت دار بشه. مراقبت از این جهت که بتونن احساساتشون رو بگن، با هم دیگه حرف بزنن، از خاطرات اون در گذشته صحبت بکنن تا تخلیه هیجانی درشون صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی برنامه راجع به آثار روحی و فشاری که بر مریض ها و اطرافیان در دوران قرنطین و قرنطینی بیماران که باید 14 روز اینا در خانه خود تنها باشن، اینا باید مراقبت کنن، دور باشن، ارتباط نزدیک نداشته باشن، اینمی شرایط خاصی روحی و عصبی رو با وجود میاره. در این ارتباط شما چی توصیه هایی دارین برای مریض ها، برای اطرافیانشان که اینا دچار مشکلات روحی و عصبی نشون؟
بله، در واقع اطرافیان عزیزشون باید بدونن که کادر پزشکی و درمانی تو بیمارستانه چه کار دارن میکنن، وسایل حفاظت فردی رو رعایت میکنن، میرن بالا سر مریض کرونا.
بله،
منتها توی خونه مجبور نیستن از 2 متری نزدیکشن. من دیدم گاهن مثلا بیمار رو میفرستن یه جای دیگه، از پشت در قضا میذارن، مثل این مثلا کسی که جرمی مرتکب بیمار هستش. اگه وسایل حفاظت فردی رو مثل دستکش و مثل ماسک و اینا رعایت بکنن، فاصله 2 متر رو رعایت بکنن، دیگه هیچ کار اضافه‌ای تو خونه لازم نیست. اون حس بدی که بیمار داره رو بهش توجه بکنن، اون فکر میکنه مریض شده، انگار مجرمه و همه ازش فرار میکنن. این خیلی حس بدیه. پس اطرافیان آگاه باشن و استرابشون رو کنترل بکنن. شاید همینجا بد نباشه بگم که در مورد مهار استرس چند تا نکته رو حتما همه رعایت بکنن.
بله،
ببینیم که قبلا چه جوری با استرس مدارا میکردین، اگر مشکل براتون پیش میومد چه کار میکردین، از همون توانایی های قبلی خودتون کمک بگیرین. این اولین پیشنهادیه که در واقع من داریم. دوم اینکه تمرین های ساده ای هستش، مثل تمرین های ریلکسیشن.
بله،
صداهای زیادی تو اینترنت هست، صداهای فارسی با برای این تمرین ریلکسیشن عضلانی، بسیار وقتی که تکرار میشه سطح استرس رو میاره پایین، و پس بنابراین تمرین های ریلکسیشن یا تنارامی رو خوب یاد بگیرید. کنترل تنفس، در واقع تنفس خیلی اشتباه میشه بین بیماری کرونا با بیماری پنیک و مسائل مرتبط به استرس هستش. خب تو استرس هم آدم نفس میزنه، ضربان قلبش تند میشه، سرگیجه میگیره، یعنی تمام نشانه های استراب رو شما میتونید با کرونا اشتباهاً در واقع تقلید بکنید.
بله،
خب 80 میلیون نفر 1 میلیون خورده گرفتن، قرار نیست همه بگیرن و همه چیز باشن، ولی استراب خیلی بیشتر شایع است. 14% جمعیت دارن، حالا تقریبا حداقل 2 برابر شده. تمرین های تنفس یکی از اون تمرین خیلی مهمی هستش که به صورت معجزه آسا میتونه استراب رو بیاره پایین. خیلی ساده، حجم و تعداد تنفس باید کم بشه. حالا شاید توی برنامه دیگه بیشتر در این مورد شما بتونید، یعنی بشه فرصت بشه که آموزش بدیم.
بله،
اینکه به جاهای خلوت رفتن، پیاده روی کردن، یا توی منزل ورزش رو ادامه دادن.
بله،
این کار هم از اون کارهایی هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه. خیلی از ماها کتابهایی داریم که نخوندیم، کارهایی داریم که نکردیم. بعضیا با نیایش آروم میشن، بعضیا با فیلم دیدن آروم میشن، بعضیا با ارتباطات اجتماعی که از طریق شبکه‌ها با خانواده‌ها میتونن بگیرن. می‌کنم که حداقل هفته یه بار خانواده از طریق همین شبکه‌های مجازی، این هفتگی اگه باشه، بسیار کمک می‌کنه که سطح تنش بیاد پایین، حرف زده بشه.
بله،
و اینکه یادمون باشه که حالا دوستانی که تو کار هنرم هستن، همیشه هنر تلطیف کننده است. خیلی از هنرها میتونن در واقع بسته به علاقه فرد کمک بکنن که سطح کلی استرس بیاد پایین. علاقه فرد به رشته هنری، حالا احتمالاً مدیاها و صدا و سیما هم احتمالاً این برنامه ها رو دارن.
بله،
پس مهارت های مدیریت استرس رو حالا من چند تاشو گفتم، خیلی زیاد هستش و هر کی میتونه یه مهارت رو یاد بگیره، فقط با یکی از مهارت ها کاملا استرس خودش رو قایت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدا می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
زندگی داستان است، داستانهای تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار میماند. داستانهای تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی شبکه دری.
این داستان قدردان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
به من عاجز مستحق کمک کنید، خداوند جزای خیرتان دهد. ناتوان و نابینایم، کمک کنی.
پیرمرد، پیرمرد باز که جلوی حجره من استاده ای.
من که چشم ندارم ببینم کجا استادم. مرد
اینجا میستی؟ مشتری های من معذب میشوند.
بسیار خوب، از خواهم میروم.
برو برو، خدا خیرت دهد.
خداوند جزای خیرتان دهد، کمک کنید.
برادر، این حجره از شماست؟
سلام علیکم خواهر. بله بفرمایید، در خدمتتان هستم.
به من مساق کمک کنید. خدا جزای خیرتان دهد.
بفرمایید، چه خدمتی میتوانم انجام دهم؟
گندم میخواستم و مقداری هم خرمای اعلا.
هر دو را دارم.
راستی این پیرمرد چه میخواست؟
او را میگویید؟ آره. مرد است نصرانی، نگران او نباشی.
خب و گمانم نابیناست.
آره نابیناست و کارش هم گدایگری است. فرمودید سویق و خرمای علا میخواهید؟
بله، سویق گندم و خرمای علا.
از ساحه فراهم میکنم، لحظه درنگ بفرمایید.
رفته ای و شام آمده ای، همش همین دو سکه سیاه را با خود آورده ای؟
زن، برای تو صبح و شام است، برای من فقط شب است و تاریکی. میبینی که همین قدر به من کمک کردند.
هی چه بگویم، یعنی رحم و مروت از این شهر کوچ کرده است و رفته است، اصلا مروت نمانده بین مردم.
نمیدانم، شاید چون من نصرانیم کمک نمی کنن. شاید اگر چون خودشان مسلمان بودم.
چه فرق می کند مرد؟ چون نصرانی هستیم باید از گرسنگی بمیریم.
شاید گناه خودم باشد زن. باید برای روزهای سخت پیری چیزی میاندوختم.
تو راست میگویی مرد. چه بگویم؟ تو تمام تلاشت را کردی، ولی خب نتوانستیم چیز ذخیره کنیم.
شاید فردا کمک بیشتری جمع کردم. یادت هست که در یکی از روزها کمک زیادی به من کردن و توانست مقداری گوشت بخریم.
آری خوبی آدم هست. تو راست میگویی، مدت هاست که رنگ گوشت را ندیده ای مرد. کم کم طعم گوشت را فراموش میکنم. چه بگویم؟
میخوایی که فردا بروم راسته قصابان؟ شاید از ایشان کسی پیدا شود که دلش به حال من بسوزد و قدری گوشت بدهد.
چه ساده هستی تو مرد، چه میگویی؟
به هر حال ناامید نباید شد. میدانی زن، گاهی با خودم فکر میکنم که حکمت زنده بودن من پیر کور ناتوان چیست.
بی پولی و ناتوانی پیری کم کم عقلت را هم زایل میکند مرد. چه بگویم، چه کار کنم؟ بروم مقدار شیر در خانه داریم و قرص نان بیاورم که بخوریم.
از این وضع خسته شدم زن. کاش فرزندی می داشتیم که عصای کوری و پیری من می شد.
نگو دیگر، دوباره باز شروع کردی پیرمرد.
مگر بد می گویم؟ مگر سخن ناسواب می گویم زن؟
فکر می کنی فکر می کنی از آه و افسوس تو کاری ساخته می شود؟ نمی شود مرد، این همه گفتی نشد.
حق با توست، حق با توست.
پیرمرد نصرانی نابینا شده بود. پیری و نابینایی و نداشتن کس و کار سبب شده بود که او برای گذران زندگی خود دست به گدایی بزند. مردم هم گاهگاهی پول ناچیزی به او کمک میکردند، اما روزگار پیرمرد با سختی و محنت میگذشت.
چند روز پیش که بازار رفته بودم پیرمردی را دیدم.
خب سخن بگو.
بسیار دلم برایش سوخت.
زنان نازک دل و دل رحم هستن، این خوی شما هاست. اما چرا دلت به حال آن پیرمرد سوخت؟ من هم که پیر شوم دل سوز من هم می شوی؟
این چه سخنیست مرد؟ مگر همکنون از من بی مهری می بینی؟
خب ایام پیری فرق میکند زن.
خیر هیچ فرقی نمیکند.
خیر بسیار خوب، بسیار خوب. خب نگفتی آن پیرمرد چه شد؟
آهان، پیرمرد هم ضعیف و ناتوان شده بود.
خب
هم بیچاره نابینا بود.
دانستم که کرا میگویی.
مگر تو او را میشناسی؟
نه اینکه او را بشناسه، اما شاید منظور تو همان پیرمرد نصرانی باشد که در بازار گدایی میکند.
آری آری خود اوست. اتفاقا آن مرد بازاری هم همین را گفت.
نگفتم؟
گفت که نصرانیست و گداست.
پیرمرد هیچ کس را ندارد.
فرزندی، قومی، خیشی، هیچ کس.
اگر میداشت که گدایی نمیکرد.
راست میگویی.
از آنجا که نصرانیست، آنهایی که از این موضوع با خبرن چندان مایل به کمک به اون نیستن.
آخر چرا؟
دقیق نمیدانم. شاید پیش خود فکر میکنن کمک به مستمند مسلمان در اولویت است. به هر حال آن مرد نصرانیست.
من اینها را نمیدانم، اما من دلم خیلی به حال پیرمرد میسوزد.
بس که شما زنان رقیق القلب هستید.
یعنی تو دلت به حالش نمی سوزد؟
خب نه اینکه دل ما مردان از سنگ باشد. به هر حال حال و روز پیر مرد تأسف برانگیز است. این را می توان گفت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی هلال.
زنده باشید. چگونه ای ای مرد؟ کسب کارت خوب است؟
خدا را شکر بد نیست. مدت در بازار دیده نمی شدی.
از حال دوستان خود بی خبری؟ نزدیک بود که جناب اسرائیل دست ما را بگیرد.
چی میگوی هلال؟
و سختی بیمار شده بودم دوست من، چنان که امید از زندگانی قطع کرده بودم.
عجب، سوگند میخورم که بیخبر بودم.
گفتم که از همسایه ها و دوستان بیخبری.
آری آری، و الا به دیدارت میامدم.
چه بگویم، میدانم دوست عزیز، میدانم گرفتاریست.
آری گرفت.
بازاری جماعت گرفتاری های خود را دارند.
برحال شکر خدا که خوب شده ای، گرچن هنوزم آثار رنگ پریدگی در چهرت نمایان است.
الحمدلله که بهتر شدم. راستی مشتری همیشگیت را نمی بینم.
مشتری؟ از کدام مشتری سخن میگویی؟
به خاطر دارم که یک پیرمرد نابینای نصرانی همواره همین اطراف گدایی میکرد.
او را میگویی، او دیگر گدایی نمی کند.
چه گفتی دوست من؟ گدایی نمی کند؟ آه، نکند پیرمرد بیچاره مرده است؟
خیر، زنده است، زنده است.
گفتی زنده است؟
آره، زنده است.
ولی من او را نزدیک دکان تو نمی بینم. نکند خداوند به او گنج یا ثروتی داده است؟
گنج نه، ولی چیز شبیه گنج و ثروت.
دوست من، اگر چیزی درباره او می دانی به من بگو، سخت مشتاقم. دوست دارم بدانم سرنوشت این پیرمرد چه شده است.
لحظه ای درنگ کن برادر. روزی چند قدم بالاتر از حجره من مشغول گداییگری.
خب خب ادامه بده.
در این حال مولای من ابوالحسن به بازار آمدند.
آها، سرکشی از بازار جز عادتهای ایشان است.
آری.
خب بعد چه شد دوست من؟
ایشان جویای حال پیرمرد شدند.
این نیست چیز عجیبی نیست، ایشان یار و مددکار مستمندان هستند. پس مولای من به پیرمرد کمک کردند.
خیر خیر، نه آن کمکی که تو فکر میکنی.
دوست من، منظورت چیست؟
ایشان وقتی از حال و روز پیرمرد پرسیدن، به اطلاعشان رسانده شد که پیرمرد نصرانی است و چون نابینا شده گداییگری میکند. پرسیدند وقتی جوان بود چی میکرد؟
تا جایی که من می دانم در ایام سلامت اهل کار بود.
آره،
درست
آره.
می گویم؟
آره، همه هم گواهی دادن که او در ایام جوانی اهل فعالیت و کار بوده و در همین شهرم کار می کرده.
همیتر زمانی که بینا بود.
آره آره آره.
خب مولای من چی جواب دادن؟ سپس چه شد دوست من؟ سخن بگو، بسیار مشتاقم بشنوم.
وقتی ابوالحسن این مطلب را شنیدند، متاسف شدند و فرمودند عجب، تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود گذاشته اید. سوابق این مرد حکایت از آن دارد که تا جوان و توانا بوده کار کرده و خدمت انجام داده است. بنابراین اکنون بر عهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل کند.
چه گفتی؟ مولای متقیان؟ گفتن بر عهده حکومت اجتماع هست؟
آری.
شگفتا شگفتا. اما
ایشان سپس دستور دادن
خب
که از بیت المال برای پیرمرد مستمری برقرار کنند.
خداوندا خداوندا، چه شنیدم؟ دوست من، چنین کاری فقط از مولای من ابوالحسن برمی آید و بس.
آری آری برادر، حال بگو چی میخواهی؟
آه، فراموش کرده بودم برادر من. باشد، اجازه بده فکر کنم که از تو مقداری آرد.
آرد؟
مقداری خرما میخواهم. خرمای اعلی دوست من.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم باز هم در خدمت شما هستیم و با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و انشاءالله فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز سال روزه و هست، این مناسبت را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیامدهای حملات تروریستی در بامیان و ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان و فقدان مدیریت این کمک‌ها. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در بیانیه اعلام کرد که سعید خطیب‌زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار و دو طرف با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور دوست و برادر بر تحکیم و تقویت هرچه بیشتر این روابط تأکید کردند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد گسترش همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران تبادل نظر کردند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با سعید خطیب‌زاده همتای ایرانی خودش روابط تهران و کابل را عمیق و تاریخی خواند. در بیانیه خبری وزارت خارجه افغانستان آمده در این دیدار که با حضور امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل سعید خطیب‌زاده و هیئت ایرانی را همراهی می‌کرد، هیواد حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران را در کابل خیر مقدم گفت و با اشاره به روابط عمیق و تاریخی میان دولت‌ها و مردمان دو کشور ابراز امیدواری کرد تا سفر خطیب‌زاده به کابل سبب گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور دوست و برادر افغانستان و ایران گردد. خطیب‌زاده با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از گفتگوهای جاری صلح با حفظ نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای 19 ساله در افغانستان اظهار امیدواری کرد که روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف و ویژه در بخش فرهنگی و رسانه‌ای هرچه بیشتر گسترش پیدا بکند. خطیب‌زاده در این سفر با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم دیدار و گفتگو کرد. خب شما عزیزان شنونده اطلاع دارین که پیشتر منابعی از دوحه خبر داده بودن که بنبست مذاکرات دوحه شکسته شده و هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان بر روی شیوه پیشبرد مذاکرات به توافق رسیده. طبق گفته منابع، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت برای مشورت به کابل آمده. در تازه ترین خبر در این ارتباط، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که بنبست مذاکرات دوحه هنوز نشکسته و طالبان خواستهای خلاف قانون اساسی و منافع ملی را مطرح میکنه. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری تاکید کرد که پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته. صدیق صدیقی سفر رئیس هیئت مذاکره کننده را به کابل تایید کرد، اما درباره خواسته های گروه طالبان جزئیاتی نکرد. او اما این خواسته ها را خلاف قانون، اصول و تصمیم مردم در لجنه مشورتی صلح خواند. برخی گزارش های تایید نشده از برقراری حکومت موقت در ازای آتش بس از سوی طالبان خبر داده بودند. صدیقی در این باره اشاره نکرد، اما خواسته های مطرح شده از سوی گروه طالبان را خلاف اصول هیئت مذاکره کننده و خارج از صلاحیت اونا عنوان کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که اصول هیئت مذاکره کننده دولت، قانون اساسی و تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح که هیچ کس حق عدول از این اصول را نداره. صدیق صدیقی صلح را اولویت اصلی دولت خوان و از گروه طالبان خواست تا اگر به درخواست مردم و دولت برای برقراری آتش بس تن نمیتن، به خواست جامعه جهانی در این مورد تمکین کنند. و همچنین تصریح کرد که قرار نیست دولت به هر خواسته گروه طالبان تن بده و حتی حاضر نیست که حذف نام جمهوری اسلامی را به خواسته گروه طالبان بپذیره. و گفته او نظام جمهوری اسلامی دارای هویت است و مشروعیت کامل نزد مردم و جامعه جهانی دارم. صدیقی کاربرد واژه طرفین را هم نادرست خواند و گفت که طرف اصلی مذاکرات با طالبان دولت است، اما طرف دولت یک گروه که از راهبرد خشونت برای پیشبرد اهدافشان استفاده میکنه. صدیق صدیقی افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان را خلاف انتظار و توقع مردم از آزادی 5000 زندانی این گروه عنوان کرد. در همین حال پس از 3 ماه از معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی در یک فرمان رئیس جمهور، تاکنون رهبری این شورا موفق نشده که اعضای این شورا را نهایی بسازد. 3 ماه پیش رئیس جمهور غنی در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، اما عبدالله عبدالله رئیس این شورا با آن مخالفت کرد. آقای عبدالله گفت که معرفی اعضای این شورا از صلاحیت های اوست. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی اکنون میگوید که کار روی گزینش اعضای رهبری این شورا جریان دارد و قرار است که در روزهای آینده نخستین نشست اعضای رهبری این شورا برگزار شود. ریاست جمهوری میگه که درباره تشکیلات رهبری شورای عالی مصالحه ملی اختلافی وجود نداره. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بیان داشت پیشرفت‌های زیادی هستند و کدام نقطه اختلافی نداریم که مانع پیشرفت شود. ایزدیار معاون نخست مجلس سنا و برخی از سیاستگران کشور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را در سر و سامان بخشیدن کارهای این شورا و گزینش اعضایش به کندکاری متهم می‌سازند و میگن که در شرایطی که مذاکرات صلح نیاز به مدیریت داره، اعضای شورای عالی مصالحه ملی باید ماه‌ها پیش برگزیده می‌شدند. همچنین شورای عالی مصالحه ملی از تلاش‌ها برای نهایی‌سازی روند گزینش اعضای رهبری این شورا اطمینان می‌ده، اما درباره چگونگی روند گزینش و شمار اعضای رهبری این شورا اطلاعات دقیقی به دست نمی‌ده. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به حادثه تروریستی در بامیان نوشته که انفجار در بامیان میتونه زنگ خطری جدی برای تمام افغانستان باشه. او گفته که توطئه‌های بسیار بزرگی برای جنگ و صلح افغانستان ریخته شده. نبیل گفته که این خطه و مردمش با آنکه همیشه مورد بیمهری حکومت مرکزی بوده و در چند سال اخیر از اثر درک درست و اتحاد مردم بامیان تنها چیزی که داشتند امنیت بود. امنیت بامیان مدیون مردم بامیان است، نه عسکر خارجی در آن نقشی داشته و نه هم کدام نهاد و شخص حکومتی دیگر. نبیل گفته که فراموش نکنیم که انفجار در بامیان زنگ خطر جدی برای تمام افغانستان شده میتونه و باید به این مسئله جدیتر و مهمتر پرداخت. و همچنین افزوده نگذاریم که هیچ جناحی، هیچ کشوری، هیچ قوم و تباری و حکومتی ما را به خاطر منافع دیگران و سمت جنگ‌های خونین نیابتی سوق بدن. نه تنها که نگذاریم، باید همه ما هوشیار باشیم که توطئه‌های بس بزرگی را برای جنگ و صلح افغانستان ریختند. شما عزیزان شنونده میدونی که 2 روز پیش در نتیجه انفجارهایی در کوچه شفاخانه و مارکت ولی عصر در مرکز این ولایت 15 تن کشته و 59 تن دیگر زخمی شدند. بامیان یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان هست که در سال‌های اخیر حوادثی مانند انفجار در این ولایت وجود نداشت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید حسین اشراق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس، و می‌خوایم در ارتباط با همین انفجارهایی که در بامیان صورت گرفته با جناب آقای اشراق صحبت بکنیم. آقای اشراق، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و وقت شما بخیر باشه. خب شما در جریان انفجارهای بامیان قرار دارین و از اون طرف می‌دونیم که بامیان از ولایت‌های امن افغانستان در سال‌های اخیر بوده و حوادثی مثل انفجارهایی که در این ولایت رخ داد وجود نداشته. به نظر شما آیا این انفجارهایی که در بامیان اتفاق افتاد پیام خاصی داره؟
سلام بر شما و شنوندگان محترم. تشکر. بدون شک انفجار در بامیان یک پیام بد است، اما دیده میشه که تروریست ها از فرصت های گوناگون استفاده میکنند.
بله.
گاهی مثلا فرض میکنم در جاهای نفوذ میکنند که مسئولین امنیتی احساس میکنند که اونجا خطر نیست، تهدید نیست، اما از همین نقطه ها سر بلند میکنه یک، و دومی که خب تلاش میکنند که بحثای فرقه ای را از نظر دور نداشته باشند، اما مردم افغانستان از سالهای بسیار طولانی در یک همزیستی و تقریب میان مذاهب با یک دیگه بسر بردن. هر قدر اگر تروریست ها شیطنت کنند، اما مردم افغانستان با یک دیگر برادر هستند و در یک فضای برادری بسر میبرند.
بله. آیه اشراق، تحلیلی وجود داره که گروه طالبان و گروه های تروریستی دیگهی که در افغانستان فعال هستن اینا تلاش میکنن که ناامنی ها را به نقاط مختلف افغانستان گسترش بتن تا از این طریق بتونن دولت افغانستان را تحت فشار قرار بتن تا اینا در مذاکرات صلحی که در دوحه در جریان هست به خواسته های نامعقول طالبان تن بتن. این تحلیل چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
با واقعیت نزدیک است، به خاطر از اینکه گروه های تروریستی تلاش میکنند که دولت افغانستان از هر طریق تحت فشار قرار بدن، از جمله نفوذ در مناطق کتابال هم بودن. طالبان هم تلاش دارند تا در دوحه از این طریق فشارهای نظامی هم امتیاز بگیرند. دیده شود که حکومت افغانستان چگونه تدابیر میگیرند، هم به لحاظ تدابیر امنیتی و دفاعی و هم به لحاظ این که در دوحه مذاکرات چگونه سامان پیدا میکنه. این دیگه مربوط به حکومت افغانستان است که باید بیشتر از پیش متوجه نقطه های ضعف باشه و تهدیدهایی که وجود داره تهدیدها رو متوجه باشه و فرصت ها رو بیشتر در نظر داشته باشه که انکشاف بده و زمینه توسعه را هم کنه.
بله. خب دولت افغانستان تا چقدر میتونه امنیت مناطق مثل بامیان را تامین بکنه در حالی که امنیت پایتخت افغانستان کاملا در معرض خطر هست و دولت در تامین امنیت کابل ناتوانی از خودش نشان میده؟
خب از وظایف اساسی هر حکومت، مثلا حکومت فعلی افغانستان، هم همین است که خدمات امنیتی رو در اولویت قرار بده، مخصوصا که تروریسم بسیار به گونه هار هر طرف دهن مندازه و مشکل خلق میکنه. ما فکر میکنم که حکومت افغانستان باید یک بازنگری بکنه برنامه های امنیتی خودش را و پیشبین باشه و احتمالات را در نظر بگیره. نباید غافل باشه از اینکه مثلا ساحات که امن است همیشه امن میمونه، بلکه دشمن از زاویه های مختلف تلاش میکنه تا این نظم اسپیره در اون مناطقی که امنیت است به هم بزنه و نشان بده که مثلا تاثیرگذار است بر تحولات افغانستان. حکومت افغانستان مسئول است و باید این مسئولیت را در اولویت خود قرار بده که خدمات امنیتی را اصل قرار داده و بقیه مسئله در همین محور ساماندهی بود.
آقای اشراق، در روزهای گذشته صحبت‌های مطرح شد از طرف آقای عطا محمد نور و همینطور از طرف آقای دوستم که حالا که دولت نمیتونه امنیت را تأمین بکنه با ما اجازه بده ما خود ما وارد جنگ با طالبان و گروه‌های تروریستی میشیم و منطقه خود ما را از وجود اینا پاکسازی میکنیم و امنیت خود ما را تأمین میکنیم. خب همین صدا ممکنه که از جاهای مختلف افغانستان بلند شه که دولت به ما اجازه بده ما خود ما میجنگیم و خود ما امنیت ما را تأمین میکنیم. چقدر این حرف، این طرح، این ایده‌ای که وجود داره، قابلیت اجرایی شدن داره و اصلا درست هست چنین کاری؟
خب ببینید، برخی از شخصیت‌های سیاسی حرفای سیاسی میزن و محاسبات نظامی و دفاعی پشت سر حرفا نیست.
بله.
چون میدونیم که هر عملیات نظامی با برنامه ریزی و لوجستیک و مهنگی و کشف و استخبارات و ده ها مسائل دیگه نیاز داره که هم بایستی از مراکز مسئول سازماندهی شود.
بله.
شخصیت های سیاسی که صحبت ها رو میکنن بیشتر برابرداری تبلیغاتی میکنن و محاسبات دقیق از این مسائل ندارن.
بله.
من فکر میکنم این مسئولیت حکومت افغانستان است که از کانال های مربوط وزارت دفاع ملی، امنیت و وزارت داخله و
بله.
یک تشریک مسئولی میان اینها با قوتهای مختلف این هماهنگی رو وجود داره تا نقطه هایی که تهدید است بر امنیت ولایات و شهرها
بله.
اینا رو شناسایی کنن، برنامه ریزی کنن و عملیات های خودشان رو پیش ببرن.
بله.
اگر هر کس بلند شد بگن با ما اجازه بده که من خب فرض میکنم تروریست ها رو گم میکنم، این
بله.
حرف هاییست که به نظر ما محاسبه شده نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای اشراق. خدا نگهدار. نگاهی داشتیم به بحث جنگ و صلح افغانستان و آخرین خبرها را در این حوزه تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای سید حسین اشراق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نشست ژنو 2020 که امسال به صورت مجازی و متفاوت از سالهای گذشته برگزار شد با اعلام حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط تا سال 2024 به پایان رسید. این نشست دو روزه سه شنبه با انتشار یک اعلامیه مشترک به کار خودش پایان داد. بر اساس بیانیه مشارکت کنندگان 3.3 میلیارد دلار برای سال اول متعهد شدند و انتظار میره که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بمانه. کشورهای مشارکت کننده در این نشست تأکید کردند که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متحد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه از سال 2002 به ایسو می باشد. دموکراسی، حقوق بشر از جمله حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها موضوعات اساسی هستند که باید از اونها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند. کشورهای کمک کننده خواستار آتش بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان شدند. فنلند، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را بر عهده داشتند. در همین باره همکارم گفتگویی داشته با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما عرض شود در رابطه با نشستی که در ژنو انجام شد در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های جدید برای بازسازی افغانستان یا برای کمک به دولت و مردم افغانستان. یک نشست میشه گفت مهم و دارای دستاورد بسیار خوبی بود. کمک‌های بسیار خوبی برای افغانستان وعده داده شد. البته خب همونطوری که همه دوستان اطلاع دارن این کمک ها تقریبا همه ایشان مشروط به افغانستان وعده داده شده. امیدوارم که دولت افغانستان نگرانی ها و تشویش های جامعه جهانی یا کشورهای دیگر دارن مثل فساد اداری و خیلی موارد دیگر به اونا بیشتر توجه شود. ما بتوانیم کمک ها را دریافت کنیم. کمک ها فعلا وعده و وعدهش هم به این صورت که ما در صورت کمک ها در اختیار دولت افغانستان قرار خواهیم داد که بعض خواسته های ایشان دارند و این خواسته ها توجه شود. اگر دولت افغانستان بتواند این دغدغه ها و نگرانی های زنا را توجه بکنه و به این نگرانی ها پاسخ مناسب بده، در ضمن که بتواند این کمک ها را به صورت کامل به دست بیاره و جذب کنه برای سال های بعدی یا برای نشست های بعدی هم باید اعتماد بیشتر و یک اطمینان بیشتر ما بتوانیم با کمک ها و کشورهای کمک کننده بیشتر در چانه زنی شویم، در تعامل شویم که از اینکه در بیشتر هم بتوانیم کمک کنیم.
شروط عمده جامعه جهانی چی بوده؟
نتیجه معاصفه خوب بخش زیادش به می وضعیت نابسامانیه که در داخل افغانستان هست. یک بخشش مربوط به خود دولت ها. خب خیلی کشورها گبشیه که این کمک ها به صورت درست توزیع نمیشه، این کمک ها به صورت درست به مصرف نمیرسه، بخش از این کمک ها حیف و میل میشه و این کمک ها دستور داده میشه. به اصطلاح فساد اداری وجود داره که این کمک ها به صورت عادلانه به مصرف نمیرسه. و یک بخشش به این قضیه برمیگرده است، باید دولت افغانستان تشویش و این نگرانی را نسبت به جامعه جهانی که داره یا جامعه جهانی نسبت به دولت افغانستان داره نسبت به این جدی باشد. فعلا گمان زنی یک بله در داخل سیستم کسانی هستند که از این کمک هاست که استفاده میکنند. یک بخشش هم این وضعیت ناامنی و جنگ و خشونت هست که خب کشورهای هستند گفتند این کمک را برای افغانستان در نظر گرفتیم به شرطی که صلح پیشرفت داشته باشد. دولت افغانستان با طالبان یا با مخالفین به سمت صلح حرکت کنند، اگر نه صلح دچار مشکل شود، با شکست مواجه شود، ما این کمک ها را به افغانستان نخواهیم داد. دیگه اینا مشروط های یا شرط های که پیش روی افغانستان گذاشته شده که هر دو تایشان مهم هم بحث صلح از اهمیت زیادی برخوردار است در جلب کمک های بیشتر و همه فساد اداری و مشکلاتی که در درون سیستم هست، در درون دولت هست، اینا میتونه دغدغه از اونا باشد یا شرایطی باشد که اونا رویشی انگوشت گذاشتن و دقت کردن و کمک ها را منوط کردن به اینکه باید این مشکلات برداشته شد.
وعده هایی که برای افغانستان سپرده شده فکر میکنین نیازمندی های اقتصادی افغانستان را رفع کنه؟
خدمت شما عرض شود خوبی کمک ها، اول اینکه ما امیدواریم کشور ما دیگه از این کمک ها آیست آیست فاصله بگیره، چشمش به جامعه جهانی و به کشورهای خارجی نباشد. ما خود ما معادن زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، دیگه ظرفیت های زیادی داریم و کشور ما استعداد های زیادی دارد که بتواند بخشی عمده ای از نیازمندی های خود را از داخل کشور تهیه و تامین کنه. دیگر همه که هر ساله یا چند سال بعد کشورهای دوست یا همکار بیاین در رابطه با افغانستان جلسه بگیرن، حالا بعد بحث کنن که ما چی خدر با افغانستان کمک کنیم، چی خدر با افغانستان پول بفرستیم، این خودش برای افغانستان خوب نیست. حالا چند سال اولش ممکنه خوب خیلی مهم نبود، ولی اینکه افغانستان سالهای سال دستش دراز باشد به سمت کشورهای بیگانه و کشورهای خارجی با ما کمک کنید، این هم از اعتبار افغانستان میکاهه، هم جایگاه افغانستان در سطح دنیا تنزل میبخشه، پایین میاره که کشور هیچ وقت از سخت و بدبختی و فلاکت زدگی زیاد پیدا نمیکنه، همیشه دستش به سوی کشورهای همسایه و کشورهای جامعه جهانی در.
انعکاس گفتگوی بوده از ذبیح الله قریشی با حسن علی فکور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با نشست ژنو 2020 و کمک های اقتصادی که قرار هست به افغانستان شود. اما بپردازیم به یک موضوع ادبی. خانه ادبیات افغانستان در اصفهان با پاس زبان فارسی و شکوفایی هرچه بیشتر ادبیات این سرزمین دومین دوره جشنواره ادبی ماورا را در اصفهان برگزار می‌کنند. شاعران، نویسندگان و منتقدان افغانستانی ساکن افغانستان، ایران و سراسر جهان فرصت دارند که تا پایان ماه قوس آثار خودشان را با در نظر داشتن شرایط بعد دبیرخانه جشنواره ارسال بکنند. همچنین فارسی زبانان از ایران و سایر کشورهای جهان هم میتونن در این جشنواره شرکت بکنند. همکارم بسیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگوی داشته با رسول سیمیا، دبیر جشنواره ادبی ماورا، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
در رابطه با دومین دوره جشنواره ادبی ماورا خدمت شما عرض کنم که دوره نخست همونطور که میدانید سال گذشته بود و بیشتر مخصوص دوستان شاعر، نویسنده و منتقد افغانستانی بود. دوره دوم علاوه بر دوستان افغانستانی به همه فارسی زبانان این جشنواره تعلق دارد و در بخش‌های شعر، داستان، نقد ادبی و کتاب برگزار می‌شود و همه فارسی زبانان مثل دوستان افغانستانی، تاجیکستانی و ایرانی و همه فارسی آموزان در سراسر جهان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.
استقبال از دور نخست جشنواره چگونه بود؟
در رابطه با استقبال تقریبا استقبال خوبی بود و عموما دوستان شاعر و نویسنده افغانستانی با آنکه جشنواره ماورا دور اولش بود استقبال خوبی کردن و به نظر من استقبال خوبی بود، چرا که سطح آثار و کسایی که شرکت کرده بودن عموما آدمهای فریخته و کسایی بودن که سابقه ادبی بیشتری داشتن و اینها همه نشان از این است که استقبال خوبی شد از جشنواره و دور اول جشنواره.
حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و همچنین سایر فارسی زبانان از اقصی نقاط جهان برای حضور در این جشنواره چه شرایطی باید داشته باشند؟ چه آثاری در جشنواره پذیرفته میشه؟ اگر در این باره توضیحات بیشتر بفرمایید.
شرایط خیلی خاصی جشنواره نداره. بیشتر ما سعی کردیم که فقط رویکرد جشنواره رویکردی باشد که عموما ادیبان، نویسندگان و شاعرانی که تقریبا به قول معروف متوسط رو به بالا هستند در این جشنواره شرکت بکنند و فراخوانی هم که داده شده کاملا روشن هست که هیچ شاخصه ای نیست که محدودیتی برای کسی ایجاد شود. عموما همه فارسی زبانان می توانند شرکت کنند، اما در حال ما مجبوریم که چون که تعداد استقبال کننده بیشتر هست تقریبا 2 یا 3 مرتبه کارها ارزیابی شود و سپس به مرحله نهایی برای داوری اصلی فرستاده شود، چون داوران هم خیلی نمیتوانند آثار خیلی زیاد مطالعه کنند. برای همین یک مقدار ریزشی هم اگر صورت بگیرد در بخش داوری و ارزیابی هست. بخش داوری و ارزیابی هم خب مسلما بر اساس تجربه ها و بر اساس تخصص هایی که در هر رشته بیان شده انجام خواهد گرفت. بنابراین محدودیتی نیست و فقط آثار شاخص شانس بیشتری دارند که به مراحل بالاتری دست پیدا کنند.
دور نخست جشنواره که برگزار شد با حضور شاعران و نویسندگان خب در اصفهان برگزار شد. با توجه به محدودیتی که خب در این ایام به خاطر بیماری کووید 19 وجود داره، آیا این دور به شکل مجازی برگزار میشه یا همچنان شاعران و نویسندگان در اصفهان حضور خواهند یافت؟
ما خیلی خوشحال میشیم و امیدواریم که این ویروس تمام شهرها و کشورهای دنیا رو ترک کنه و آرام آرام همه مردم دنیا به سلامتی برگردن. اما اگر همچنان ویروس کرونا باشد، ما تمهیدی که سنجیده میگونه است که با تعداد محدودی از شرکت کنندگان و داوران برگزار شود و سپس استفاده از پلتفرم های مجازی و استفاده از سایر تمهیداتی که در فضای مجازی هست استفاده کنیم و یک جور دوباره هم اتفاقی بیشتری رو کوشش بدهیم برای اختتامی. اما همچنان تمام تلاش ما این است که حتی اگر ویروس کرونا هم وجود داشته باشد، با تعداد محدودی از دوستان شرکت کننده و تعدادی از داوران این برنامه اجرا شود. البته خب با شرایط خاص و باید نگاه کنیم که در چه مقطعی برگزار خواهد شد و دسترسی ما به مسائل دیگه چون بودجه و سایر مسائل چگونه خواهد بود.
غیر از خانه ادبیات افغانستان در اصفهان چه نهادهای دیگه این جشنواره را حمایت میکنن؟
تنها نهادی که با ما همکاری کرده شهرداری اصفهان هست و مرکز ادبی قلمستان به زیر نظر همین سازمان شهرداری هست و تنها این نهاد هست که کارهای اداری و بس مسائل ما رو پوشش میده و واقعا در این دو سال همکار خوبی برای ما بودن.
گفتگوی بود از همکارم بسیر احمد حسین زاده با رسول سیمیا، دبیر جشنواره ادبی ماورا. اما شما عزیزان شنونده میدانین که در مناطقی که طالبان حاکمیت دارن در افغانستان، بسیاری از مکاتب خصوصا مکاتب دخترانه دچار مشکل شده و این مکاتب تعطیل شدن. خبری به دست ما رسید که یک مکتب در زابل، یک مکتب دخترانه در زابل بعد از 20 سال بازگشایی شده که خبر خوشحال کننده است. ارتباط ما برقرار هست با جناب عزیز زاهد، همکار ما مستقر در جنوب افغانستان، و می‌خوایم که جزئیات بازگشایی این مکتب را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر، ما منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. دقیقاً ولایت زابل در جنوب افغانستان یکی از محرومترین ولایات جنوب افغانستان است، خصوصا در عرصه معارف، آموزش و پرورش مشکلات جدی در این ولایت است. اکثریت ولسوالی های این ولایت در اختیار طالبان است و طالبان با مکاتب دولتی در این مناطق تحت نفوذ خود مشکلات جدی دارند. اکثریت مکاتب و مدارس بسته است. اما به تازگی مسئولان در ریاست معارف ولایت زابل خبر دادند که یک مکتب دخترانه پس از 20 سال محدود ماندن دوباره بازگشایی شد. نصرالله زاهد رئیس معارف ولایت زابل میگویند که این مکتب در منطقه نوخیز از مربوطات شهر قلات مرکز این ولایت موقع دارد. با گفته رئیس معارف ولایت زابل این مکتب دخترانه از 20 سال به این سو به دلایل نامعلوم محدود بود و حالا با همکاری مردم دوباره بازگشایی شد.
بله.
رئیس معارف ولایت زابل همچنین خبر داد که با باز شدن این مکتب زمینه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه برای 300 نفر از شاگردان مکتب خصوصا دختران و همسران در این منطقه زمینه فراهم شده است. باشندگان منطقه نوخیز مربوط شهر قلات مرکز زابل از افتتاح و باز شدن مجدد این مکتب بسیار خوشحال هستند که از دو دهه به این سو بسته بود. آنان میگویند که برای آینده فرزندانشان از این مکتب محافظت خاص خواهند کرد. آنان از حکومت همچنین درخواست کردند که مکتب‌های بیشتر را در این منطقه آباد کند تا دختران و پسرانی که از نعمت سوا در این منطقه دور ماندن دوباره به این نعمت دسترسی داشته باشند. زابل در جنوب افغانستان طوری که در آغاز گفتم از ولایت‌های ناامن جنوب افغانستان از ولایت‌های ناامن افغانستان شمرده می‌شود و گروه‌های تندرو و خارج از حتی گروه طالبان گروه‌های دیگری هم در این ولایت فعالیت و حضور همشگی دارند و جنگ دوامدار یکی از دلایل محدود شدن مکاتب و مدارس در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور و بالاخص در ولایت زابل شده.
بله آقای زاهد، من دو تا سوال یک جای بپرسم. اولی که مسدود بودن این مکتب هم آیا به خاطر همین ناامنی های موجود در زابل بوده یا ای که کدام مشکل دیگه ای بوده، و دیگه ای که بازگشایی این مکتب آیا به معنی کاهش ناامنی ها در زابل هست؟
دقیقاً عامل اولی که شما ذکر کردی همی عامل مسدود شدن بود، اما عامل باز شدنش عوامل دیگری هم دارد. به معنای بهبود وضعیت امنیتی نیست، وضعیت تقریباً تفاوت خاصی نکرده است، اما این مردم محل بودند که توجه کردند و حتی بعضی گزارش‌ها هستند که ممکن این رهبران قومی با مخالفین دولت افغانستان هم تماس گرفته باشد و از آنها هم اجازه گرفته باشد. و عوامل دیگر بلخص توجه خاص و اشتیاق و توجه مردم محل با علم و با دانش و با مکتب و مدرسه هستند که در این اواخر این خلا خیلی محسوس می شود و علاقه مردم خصوصا در جنوب افغانستان و مناطقی که سالها فرزندانش از نعمت سوار محروم بودند در این اواخر توجه این مردم بیشتر شده است و از هر راه ممکن این مردم می خواهند که دوباره دروازه های مکاتب بسته شده باز شود.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با بازگشایی یک مکتب دخترانه در زابل. امیدواریم که همه مکاتب در همه جای افغانستان بازگشایی شوند و فرزندان این مملکت به درس و تحصیل بپردازند. به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می‌دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی‌دانیم نیست. برنامه آیا می‌دانید سعی دارد به دانستنی‌های ما بیفزاید و کفه دانایی‌های ما را سنگین کند.